بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مهمترین ارزش‌های اخلاقی که هم در فرمایشات انبیا و ائمه آمده هم در سخنان حکمای الهی، فروتنی در برابر حق، انسان وقتی که براش ثابت شد مطلبی، واقعیتی، جریانی حق، این حق رو بپذیره، اگر عمل کردنیه عمل کنه، کبر در برابر حق هرچه که هست اخلاق ابلیسی. امر پروردگار حق، چون جلوه علم و حکمت و عدل و رحمته. ابلیس در برابر امر پروردگار تکبر کرد، یعنی هم نپذیرفت و هم اجرا نکرد، ابا و استکبر. این کار زشتیه که اگر حق بودن چیزی برای انسان ثابت بشه از هر راهی، دلیل، برهان، حکمت، دیدن، تجربه، و انسان تکبر بکنه، قبول نداشته باشه، عمل نکنه، این اخلاق که تواضع در برابر حقه در وجود همه انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی کامل طلوع داشت. ما نداریم، نداشتیم که پیغمبری، امامی، ولی از اولیاء الهی حقی رو، گرچه اندک باشه، کم باشه، رد کرده باشه. خود این رد کبره، کاری به این نداره که حق کوچکه یا بزرگه، این رد کردن کبره. کبر هم گناه سنگینیه در برابر حق. قرآن می‌فرماید ان جهنم مسوان للمتکبرین، دوزخ جایگاه مردم متکبره. تعجبم هست از مردم دنیا، امروز، دیروز، گذشته، که حق براشون روشن بود و در برابر حق تکبر میکردن و تعجب آورتر این بود که اونایی که حق و قبول میکردن در معرض حمله اونایی قبول قرار می گرفتن که قبول نکرده بودن. گاهی خداوند از فروتنان در برابر حق نسبت به متکبران حمله کننده نقل می کنه که به اونا می گفتن و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون یا یرجعون. این که به من حمله میکنید، داد میکشید سرم، فریاد میزنید، کتک میزنید منو، که خدا را نپرستم. برای چی نپرستم؟ وجود مقدسی که کلیددار همه هستیه و منو خلق کرده، فطرنی، برای چی نپرستم؟ بیام بت‌های شما رو بپرستم؟ بت‌های شما چی کارن؟ بیمار رو شفا میدن، فقیر و غنی میکنن، ضعیف و توانا میکنن، رزق و روزی ما رو فراهم میکنن. باز چی کارن اونایی که شما میپرستین؟ چه کاری از دستشون بر میاد؟ بازم زیر بار نمیرفت. این تعجب. مثلا وقتی که مردم از صحرا برگشتن در بتخانه در بابل، همین منطقه عراق، دیدن همه بت‌ها خرد شده و فرو ریخته، غیر بت بزرگتر که تبر گردن اوست، از هم دیگه پرسیدن که کی با آلهه‌های ما این گونه رفتار کرده. بعد گفتن که این کار یه جوانیه، یقال له ابراهیم، ابراهیم صداش میکنن. رفتم سراغ ابراهیم، اووردنش، گفتن این کار توه؟ گفت بل فعله کبیره. کجا کار منه؟ این کار این بت بزرگه، میبینین که خورد نشده، آویزونه، تبرم رو دوششه، به من چه؟ این قرآنه. به ابراهیم گفتن این که نمیبینه، تکون نمیخوره، حرف نمیزنه. گفت خوب چیزی که حرکت نداره، حرف نمیزنه، نمیبینه، برای چی میپرست؟ بعد خدا میگه در درونشون یقین به باطل بودن بت پرستی پیدا کردن. در درونشون قبول کردن که بت پرستی باطله. اما بعد یقین پیدا کردن به بطلان بت پرستی چی کار کردن؟ جلسه مشورتی تشکیل دادن که اینو چیکارش کنیم، تبعیدش کنیم، زندانش کنیم، بکشیمش. بالاخره رأی گیری کردن، اکثریت رأی دادن که زنده زنده آتیشش بزن. خیلی شگفت انگیز. اینو منم نمیگم شگفت انگیزه، ما کرارن در قرآن مجید میبینیم پروردگار عالم به این متکبران در برابر حق میگه کارتون شگفتی داره، تعجب داره. خب این مقدمه لازم بود گفته بشه که انسان در طول تاریخ به صورت دو گروه زندگی کرده. یک گروهی که تعدادشون خیلی کم بوده در هر دوره‌ای و اون متواضعان در برابر حق بودن، یک گروهی هم که اکثریت بودن، متکبران در برابر حق بودن. اما حالا حرف اینه که حق مثل برای چی قرار داده شده؟ هدف از قرار دادن حق در زندگی مردم چیه؟ مثل چی حق رو قرار دادن؟ حالا یه مورد حق و من براتون بگم که اصل با تعبیر حق ازش یاد شده، قرآن. یه نام قرآن حق. حق رو برای چی قرار داده؟ این قرآن رو برای چی قرار داده؟ آیا تمسک به این قرآن، توسل به این قرآن از جانب پروردگار زوریه؟ یعنی قرآن مجید و قرار داده گفته باید شما تابع این قرآن باشین. نه، زوری نیست. حق رو قرار داده، هدف حق رو هم بیان کرده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی ادوم. شما بالاخره از اول زندگی تا آخر زندگیتون یه جاده رو طی کنید. جادم که معلوم نیست چند تاست، واقعا معلوم نیست چند تاست. الان شما این اسمایی که در اروپا اختراع شده بعد به امریکا کشیده شده میدونید چند تاست؟ هر اسمی یه جاده ایه. خوشبختانه همه این اسما رو توی کتاب جمع کردن، مکتبهایی که آخرش به اسم ختم میشه، کاپیتالیسم، امپریالیسم، رئالیسم، ایدئالیسم، خیلی ایسم داریم، تمامش هم آسمه با، یعنی آدم خفه میکنه در معنویت، یعنی اون حقیقت آدم رو میکش. وقتی آدم در فضای این اسمها تنفس میکنه، عقل خفه میشه، قلب خفه میشه، روح خفه میشه، از انسان یه حیوان درست میشه که شده خیلیه. این مال اروپا و آمریکا، حالا من شماره شو که نمیدونم، شما پاتون رو از ایران بیرون بذارید در همین آسیا برین چین، ژاپن، هند، تو این کشورها تا الان شماره ای رو که اعلام کردن بالای 15 میلیون جاده زندگی برای بشر درست کرد، که اگه تو این جاده بیای اهل سعادت میشه. قرآن مجید میگه من حدی هستم که شما را به استوارترین راه هدایت میکنم، ثابت هم کرده، هم عملا هم دلیلا، که راه من تأمین کننده خیر دنیا و آخرت شماست، راه من تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت شماست، راه من تأمین کننده نظم زندگیه، راه من امنیت ایجاد میکنه، راه من محبت ایجاد میکنه، راه من همه تونو یه پیکر واحد قرار میده، راه من شما رو به تعاون میکشه، راه من همه شما رو برادر قرار میده، راه عقلم. اگر در این راه قرار بگیرید، یعنی عمل بکنید به مسائل مربوط این جاده، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حالا اینا که منافع دنیایی این جاده است، در قیامت شما به پاداش کبیر نائل میشه. نمیدونی من پاداش کبیر چیه، بعد بریم قیامت ببینیم. ان لهم اجرا کبیرا. خب حالا زوری که نی، قد تبین الرشد من الغی. من به عهدم بوده که شما رو خلق کردم، نیاز به این داشتیم که راه براتون قرار بدم، چون وقتی راه منو قبول نکنین مجبورین خودتون بشینین راه سازی کنین. ما 200 ایست تو غرب درست میکنیم، 15 میلیون جاده هم تو هند و ژاپن و چین. ما تو این جاده ها وضعتون این میشه که الان هست، خوراکتون، لباستون، ازدواجتون، ارتباطتون، اخلاقتون، رحم و مروتتون. به اونا میگه بشینین فکر کنین ببینید هیچ حیوان وحشی زندگیش تو این کره زمین مثل شما هست؟ به گرگ فحش میده؟ گرگ به یک گله گوسفندی که 5000 تا گوسفند تو تاریکی شب حمله میکنه، گلوی گوسفندی رو میگیره پاره میکنه، خونش گرفت، به اندازه سیر شدنش میخوره، لاشش هم نمیبره، نه پوستش و نه کله پاچش و نه بقیهش، و به اندازه ای که سیر بشه میخوره میره، کاری دیگه به این لاشه نداره. همون شما یه جنس دوپانتون، یه هم جنستون هیتلر تو 10 سال 18 میلیون نفر رو کشت. به چه دلیل؟ شما چنگیزتون نصف آسیا رو درو کرد کشت، تیمورتون کشت، آتیلاتون چه جنایت ها کرد، نرونتون، اونا رو ندیدین؟ جلو چشم شما صدام. ما چه جرمی داشت که نزدیک 300,000 تا جوان و پیر و مرد و زنمون رو کشت؟ در 10-12 ثانیه فقط در سردشت 5,000 تا رو با بمب شیمیایی کشت. تو 10-12 ثانیه چقدر کارخونه هامون خراب کرد، نفتمون رو زد، سکوهامون رو زد، ساختمون رو ریخت. به چه جرمی؟ چرا او جادهش جاده بعثی بود؟ یعنی یه رشته از کمونیستی که این رشته هم از میشل افلق بیرون اومده بود که باباش یهودی بود، مادرش هم مسیحی سوری هم بود. این جاده، این جاده مردم در هند تو خیابونا، تو پیاده روها، زن، بچه، بزرگ، کوچیک از گرسنگی میمیرن. چند میلیون گاو به خاطر اینکه جاده هندو میگه مقدسه راست را میره. کس جرأت داره به گاو بگه بالا چشت ابرو پدرشو در میاد؟ گاو که خوراک مردمه، شیرش، گوشتش، پوستش، لباس، کفشه. ولی خیلی راحت میگن گرسنه‌ها بمیرن یه دونه گاو کشته نشه. هندو میگم که صنعتیه، پر دانشگاهه، پر کتابخونه است. هندو میگم، هندو میگم که گاو آزادانه میاد روی باند هواپیما، خسته است میخوابه، هواپیما با 400 تا مسافر وارد فضای فرودگاه میشه، میگن یا برو دور بزن یا برو بنارس بشین چون تو باند یه گاف خوابیده، نمیتونی بیای پایین. بابا بنزین هم داره تموم شد، به جهنم که داره تموم شد. گاوه، گاوه این جاده‌ای که بشر بر خودش ساخت. نمیانم بین جاده‌ای که خدا پیشنهاد کرده و جاده‌هایی که خودشون ساختن بشینن مقایسه کنن که قرآن چی میگه، خدا چی میگه، حلال و حرام خدا بر چه مبناییه، مسائل اخلاقی خدا چیه؟ نمیان. اونا تو اون جاده هایی که پرورش پیدا میکنن 18 میلیون رو میکشن. اینجا اسلام میگه قیامت پیرزنی رو میندازنش تو جهنم به خاطر این که گربه ای رو خوشش نمی اومد حبس کرد، انقدر بی آب و نون گذاشتش تا با ناله مرد. میگه قاتل گربه باید بره جهنم. مسئله خون انسان که میگه ولا تقتل النفس التي حرم الله، خون حرمت داره، نه خون شیعه نه خون سنی. انسانی که جرمی نکرده که او رو بکشین، خونش احترام داره، نکش. مگه خودش این احترام خون رو نابود بکنه بزنه یکی رو بکشه به ناحق؟ این دیگه احترام نداره، بعد کشته بشه. اما بعد میاد میگه که صاحبان مقتول، من به شما میگم حتما این قاتل رو بکشید، من سه تا پیشنهاد میکنم، یا قصاص یا دیه یا عفو، اگه گذشت کنیم بهتر. حالا اون جون طرف شما رو گرفت، خدا رحمتش کنه، شما به این مهلت بدین بمونه، شاید توبه کنه، آدم بشه، درست بشه. نمیان مقایسه کنه. خب مطالب این جاده چیه؟ یکی دل نرم در برابر حق. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد خدا میشه در این جاده دل حراسان میشه، ملاحظه کار میشه، خائف میشه. میگه حرف کسی به گوشم خورد، اسم کسی به گوشم خورد که منو آفریده، منو از دنیا میبره، همه جا با منه، مواظب منه، هیچی ازش پنهان نیست. اولیای خاصش خیلی چیزا ازشون پنهان نیست، چه برسه به خودش. یه مرد مدینه‌ای میگه من یه خانومی رو دیدم خوشم اومد، هیچ‌گیم نبود، یه مقدار پیراهنش باز بود کنار گردنش، من دستم رو بردم تو سینه این زن، زودم در رو بردم، اون زنم رفت، ناراحت شد. من صبح با حضرت صادق کار داشتم، اومدم در زدم، حضرت اومد دم در، فرمود از اون زشتی کار دیشبت برو خودتو پاک کن و بیا. بدبخت، تو به ناموس مردم چی کار داشتی؟ یعنی در این جاده ناموس همه باید محفوظ باشه، کسی به ناموس کسی نگاه نکنه، بدن ناموس کسی رو لمس نکنه. شما این قانون رو در این جاده ملاحظه کن، قانون آزادی زن رو هم در اروپا و آمریکا ملاحظه کن. خیلی راحت مرد خانومش رو با لباس بدن نما و کوتاه میبره بیرون، هر که میخواد ببینه. خب ببین، تو قطاره، تو ماشینه، تو پارکه، هر که میخواد بدنش به بدن زن من تماس پیدا کنه. خب بکن، ما بخیلی که فقط خودمون این خانوم استفاده کنیم، دیگران هم بیچاره ها دل دارن بالاخره. این آلودگی دین غربه، آلودگی دین غیر اسلامه. اما اینجا ابوبصیر میگه من کوفه زندگی میکردم، یه خانومی اومد به من گفت قرآن یاد من بده، ما گفتیم پشت پرده بیشیم نبینیمت، به خود قرآن یادش دادیم. یه روزی به اصطلاح یه گهدهی کردیم، خوشوبشی کردیم، یه چیزی ما گفتیم، یه چیزی اون گفت، یه دفعه فقط ما خندیدیم. وقتی اومدم خدمت امام صادق فرمود تو اینجور کلاسای تعلیم قرآن راضی نیستم شرکت کنی، با نامحرم برای چی گفتی و خندیدی؟ تو چجوری شیعه مایی؟ اینجا باید ناموس همه پاک بمونه تا خنده یه غریبه. الان که به قول مرحوم آقای مجتهدی دخترها، پسرها، زنها، مردای نامحرم سوار ماشین میشن میرن تو جاده چالوس حراز، به طلبا میگو میدونین این دوتا نامحرم برای چی میرن جاده حراز، جاده چالوس؟ میرن حمد و سوره همدیگر درست کنن که نمازشون باطل نباشه. اینجا همه چی باید محفوظ باشه، مال مردم باید محفوظ باشه، مال مردم. میگه اگر به ناحق یه نخی رو از لباس مردم بکشی یا پاره کنی، قیامت دادگاه داری اگه او راضی نشه. بر چی نخه لباس مردم رو کشیدی پاره کرد؟ اینجا سالک جاده ازا ذکر الله وجلت قلوب هم، همش ملاحظه کار نسبت به پروردگار، دل شوره داره، ناراحت. تو کومیل دیشب حتما خوندی چند تا سوال امیرالمومنین از پروردگار میکنه، دلشوره داره علی. اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده، سوال میکنه تو قیامت چهره علی رو میخوای با آتش جهنم بسوزانی؟ سوال دغدغه داره. و علا السن نتقت به توحید که صادقه، زبان منو میخوای بسوزونی؟ و علا جوار حسعت الى اوتان تعبد که طائعه، میخوای چشم منو، گوش منو، دست منو، شکم منو، غریزه منو، پای منو بسوزونی؟ سوال میکنه، دغدغه داره علی. یکی به امام حسین تو کوچه گو حالتون چطوره؟ گو میخوای حالم چه جور باشه که یه مالکی مثل خدا فوق من، همه کاری منه، مرگ روبرومه، آتش جهنم پیش رومه، ملائکه حسابگر محاصرم کردن، میخوای حالم چجوری باشه؟ و آخر احوال پرسی جوابی داد، والا رگای آدمو میسوزونه. فرمود میدونی من چه جوریم، حالم چه جوره؟ انا افقر الفقرا، من از همه تهی دستم، عمل ندارم، چیزی ندارم، دغدغه داشتم. به این گل و گشادی زندگی کردن، این مال جاده غیر خداست، راه غیر پروردگاره. تا بقیه آیات، روز جمعه است دیگه، آخرین لحظاتی که پرونده های شیعه به حضرت ولی عصر ارائه میشه. این حرف واقعا دلیلم داره که عصر جمعه پرونده ماها رو همه رو ارائه میکنن؟ بله دلیل داره. سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، تو سوره توبه است. تمام اعمال شما رو من و پیغمبرم و ائمه میبینن، ولی پیش ما سر فاش نمی کنه. تالو شده آبروتون رو ببره؟ نه، من کس دیگه آبرو ما رو ببره، اما خدا و پیغمبر و ائمه که خبردارترینن نسبت به ما، اهل ریختن آبروی ما نیستن. من پیش خودشونه پرورد. آخر روز جمعه خیلی پرونده نورانی خوبی رو از ما ارائه میکنن. میبینه نخوابیدیم بعد از اون، اومدیم تو جلسه جدش، اومدیم مسائل الهی رو شنیدیم، اومدیم گریه کردیم. عجب دعاگوی امرو ما داریم، عجب دعا. گفت احمد زیمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغه من بوی خدا بوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه اقلیم وجود، روی بن ما که روی دل ما سوی تو بود. پور مریم که زدم مرد بسی احیا کرد، خود شفا یافت از شربت داروی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکن، غرض از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. رایگان بل بشر از باغ جنون رفت برون، زان کن در نظرش گلشن مینوی تو بود. عمو جان چرا به من اینقدر سخت گیری میکنی؟ عمو تو که با اکبرت انقدر سخت گیری نکر. تو که به دو فرزند مسلم پسر عموی بابا هم انقدر سخت گیری نکردی، هر کی اومد از تو اجازه خواست راحت گفتی برو، بغل باز کرد، عزیزم بیا تو آغوش من. همه نوشتن انقدر دوتا تو بغل هم دیگه گریه کردن که روی زمین افتادن. وقتی به حال اومد دید فایده ای نداره، اومد میان خیمه، مادر تو بیا شفاعت، تو بیا بهمو بگو به من اجازه بده من برم. مادر سری رفت یه بخچه رو اوورد و گرهش رو باز کرد و پارچه ها رو زیر و رو کرد و یه صفحه یه کاغذ در رو بود، خط امام مجتبی بود. گو عزیز دلم بابا تو خلوت منو صدا زد، گو من یه نامه برای برادرم ابی عبدالله می نویسم، این نامه رو باز نکن تا روز عاشورا، روز عاشورا بده به پسرم قاسم ببره بده به عمو. نامه امام مجتبی رو عبور تا ابی عبدالله خط برادر بود، نوشته بود حسین جان جلوی بچه منو نگیر، اگه عزیز من خواست بره جانشو قربان کنه بزر بره. بقیهشو شنیدین چی شد، من طاقت بیانشو ندارم. این تنها کسی بود که خیلی سخت کشته شد،